عرض کنم این بدون معنا نیست که یعنی همه کتاب هایی که دانش آموز در مدرسه مورد مطالعه قرار میده این باید در سرتاسر کشور یک کتاب واحد باشه. نه، تنوع منابع آموزشی میتونه باید باشه، ولی شاخص های اصلی تدوین کتاب باید رعایت بشه. نکته بعدی در جلوگیری از نفوذ نظام سلطه در تعلیم و تربیت جامعه، به کارگیری اصلی ترین عناصر تعلیم و تربیت یا مهمترین عنصر تعلیم و تربیت یعنی معلم با شاخصهای بسیار روشن. یعنی معلمی که ما تو آموزش پرورش به کار میگیریم از لحاظ تدین باید سرآمد باشه، از لحاظ انقلابی بودن باید سرآمد باشه، از لحاظ آرمانگیرایی باید سرآمد باشه، وفادار به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشه.
بله.
اینا ویژگی‌های عمومی و آموزه‌های دینی ماست. در کنار این باید توانمند در حوزه تخصصی
خودش باشه،
باسواد باشه، مهارت‌های حرفه‌ای به اندازه کافی داشته باشه. اگر معلمی با این ویژگی ها که تو سندم اگه یادتون باشه چند جلسه قبل بحث کردیم، اگر این ویژگی ها را داشته باشه، این در مباحث داخل کلاس، در مباحث مدرسه ای مدافع سرسخت اهداف مقدس انقلاب اسلامی خواهد بود. و لذا این معلم هیچگاه راه را برای نفوذ نظام سلطه سر کلاسش باز
نمی‌کنه
و همیشه دریچه های نفوذ را میبنده، مانع میشه و اگر جای نفوذی اتفاق افتاد باش
مقابله
میکنه.
بله.
این یکی از اون نکات کلیدی و اصلی این بحث است.
بسیار خوب.
نکته ای که خیلی مهمتر از نکته اصلیه اینه که مراقبت کیفی و منظم بر کار معلم و رصد فعالیت ها و کارهای ایشون.
بله.
و اقدام به هنگام در جلوگیری از ادامه کار معلمانی که احیانا شرایط لازم معلمی رو از دست میدن. ما بعضی موقع ها شاهد این هستیم که ورود بعضی جاها به قول ضرب المثلی که معروفه میگن مثل قیفه، ورودش سخته ولی وقتی وارد شدی قیفه برعکسه، ورودش سخته ولی وقتی وارد شدی محوطه برات
بازه
دیگه، هر
کنترلی نیست، نظارتی نیست.
لذا این نکته بسیار مهمه. یعنی دلیل نمیشه اگر یک معلمی 10 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش با شاخصهایی انتخاب شد، تأیید شد که ایشون صلاحیت معلمی داره، این مراقبت در طول خدمت معلم باید
باشه
که اگر یک روزی، چون معلمی کار شوخی برداری نیست، معلم کسیه که اختیار تعلیم و تربیت آینده سازان مملکت دستشه، حرف معلم رو متربی اثرگذار، سرنوشت سازه
و ماندگار
لذا اگر یک معلمی در حین کار از اون شاخصهای اصلی معلمی در تراز جمهوری اسلامی خارج شد، ما باید سازوکاری داشته باشیم که سریعا این را جایگزین بکنیم و از ادامه کار این گونه معلم ها
جلوگیری
بکنیم. بله. اینم یک نکته
مهم. بسیار خوب.
یکی از آسیب هایی که وجود داره و آموزش پرورش انقلابی ممکنه از این منظر ضربه ببینه اینه که آموزش و پرورش انقلابی باید از جریانات سیاسی کوچه بازاری حاکم بر جامعه و باندبازی های رایج خارج بشه. سیاسی شدن کوچه بازاری من عرض میکنم و الا اصول سیاست و سیاسی بار آوردن بچه هایی که از ماموریت های آموزش و پرورشه.
بله، بله.
ولی اینکه خودش دوچار سیاسی بازی های روزانه بشه، دوچار فراز و نشیب های بحث های سیاسی بشه،
خط این بازی و افتادن
حالا چرا؟ ببینید تو جریانات سیاسی معمولا بالاخره تو این 40 سال ما تجربه کردیم دیگه.
بله.
مثلا اولین رئیس جمهور ما کی بود؟
آقای بنی صدر.
کسی بود که آرزو داشت نظام سلطه اهدافش همچنان تو کشور ما سر همین هم منجر به خلع ایشون شد و به اصطلاح فرار ایشون شد. لذا این وقتی آموزش و پرورش تابع سیاسی بازی های روزانه شد، ممکنه بعضی موقع ها بعضی سیاسی کارها روی کار بیان که اینا گرایش به غرب دارن و وقتی گرایش به غرب دارن اینا چیکار میکنن؟ راه نفوذ را به داخل آموزش پرورش، چون اونا میدونن کجا باید سرمایه گذاری کنن.
درسته.
و اینا هم همکار اونا هستن، لذا راه نفوذ را برای نفوذ در نظام تعلیم و تربیت و به اصطلاح پیگیری اهداف خودشون برای 20 سال و 30 سال دیگر را انجام میدن. لذا این نکته بسیار مهمه و آموزش پرورش از این زاویه بسیار در معرض خطر بوده
خطر هست.
و هست. لذا اینو باید مراقبت کرد که این اتفاق نیفته و بله. شما شاهد هستید ما در بعضی از زمانها بعضی از این روشنفکران غربگرا که تونستن نفوذ پیدا کنن، خب در تولید کتاب‌های درسی خیلی تونستن اثر بگذارن.
درسته.
بعضی از مفاهیم ارزشی ما را حتی از کتاب‌های درسی
خارج کردن
و حذف کردن. لذا این بحث مطرحه که آموزش و پرورش انقلابی برای مواجهه با نظام سلطه باید در حتی بحث‌های سیاسی هم اون اصول سیاست اسلامی را رعایت کنه.
بله،
و از
بله.
درگیر شدن به کارهای سیاسی روزمره و چپ و راست و عرض کنم که
همون
تعبیر
بر... کوچه بازاری بله. شاید تعبیر خوبی
باشه. کوچه بازاری خیلی قشنگ بود.
بله.
از اینا باید پرهیز کنه. اینم یک نکته هست که میتونه خیلی مؤثر باشه.
بسیار خوب. آیه رحیمی، بخش پایانی برنامه‌مونه ما یه فرازی از فرمایش‌های مقام معظم رهبری رو می‌خوایم گوش کنیم. برگردیم، یکی دو دقیقه زمان میمونه. حالا حضرت عالی
بله.
هر طور صلاح دونستید این بحثو خواستید کامل بکنید یا اینکه نکته ای اضافه بکنید یا جنبندی باشه، به هر حال در خدمتتون خواهیم بود.
بله.
خیلی هم متشکرم از شما و از شما شنوندگان گرامی برنامه من انقلابیم از رادیو معارف که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با صلابت آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
عمده این است که اسیر کلیشه های تحمیلی نظام سلطه نباید بشه. یک تفکراتی، یک مفاهیمی از سوی تبلیغات پرحجم نظام سلطه به طور شبانه روزی در سرتاسر عالم داره پراکنده میشه. یکی از مهمترین مسائل این است که ما باید اسیر نشیم. این سفارش به همه مسئولان کشور است، به همه ارکان نظام است، بلکه سفارش به همه صاحب نظران است، صاحب نظران سیاسی، صاحب نظران اجتماعی، صاحب نظران دینی. اینها مراقب باشن و ان توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اینو بدانن. اینجور نیستش که چون حالا یک حجم عظیمی از تبلیغات بر روی یک موضوعی تمرکز میکنن، تکیه میکنن، تکرار میکنن، با زبانهای مختلف اونو بیان میکنن، ناچار ما هم بایستی همرنگ جماعت بشیم و همون رو مطرح کنیم، همون رو تکرار کنیم. نه، ما مبانی داریم خودمون، ما فکر داریم. استکبار در صدد آن است که کلیشه های مورد نظر خودش رو به همه مردم دنیا تحمیل کنه، هم به آحاد ملت ها، هم بالخصوص به مسئولان و مؤثران کشورها، یعنی دولت ها، نمایندگان مجالس، تصمیم گیران، تصمیم سازان، به قول خودشون اتاقهای فکر، به همه اینها میخوان اون کلیشه های خودشون رو تحمیل کنن و اون رو وارد ذهن اونها و فضای ذهنی اونها بکنن. مایلن همه جهان رو از منظر اونها ببینند، مفاهیمی رو که اونها بر روی اون تکیه میکنند، مفاهیم رو با همون رویکرد اونها، با همون نگاه اونها تشخیص بدن و بشناسند. این رویکرد سلطه طلبانه است. با این رویکرد سلطه طلبانه مفاهیمی رو یا جعل میکنند یا دستکاری میکنند و معنا میکنند و مایلن همه طبق معنای اونها این مفاهیم رو بفهمند و به کار بگیرن و در ادبیاتشون از اون استفاده کنن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
انشاءالله تا اینجا برنامه رو پسندیده باشید شنوندگان محترم. برنامه من انقلابیم این هفته هم به موضوع آموزش و پرورش انقلابی میپردازه. خیلی سریع یه خلاصه چند خطی از برنامه عرض بکنم برای شما که تازه اومدید پای رادیو. دارند جناب آقای رحیمی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش، از شاخص مهمی صحبت میکنند، شاخصی برای انقلابیگری در آموزش پرورش، یعنی مقابله آموزش و پرورش با نظام سلطه. بعد به اینجا رسیدیم که حالا راههای مقابله با نظام سلطه توسط آموزش پرورش چیا هست. یکی از مهمترین مسائل جلوگیری از نفوذ نظام سلطه در تعلیم و تربیت هست که راههایی رو برای جلوگیری از این نفوذ داشتیم مرور میکردیم. جناب آقای رحیمی، حالا من فکر میکنم نهایتاً 2 دقیقه زمان در اختیارمون هست.
خب با توجه به فرصت بسیار کمی که هست، من آخرین شیوه مقابله با نظام سلطه یا راهکاری که برای مقابله با نظام سلطه هست من عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
اینه که ببینید به نوعی عناصر اصلی در تربیت بچه‌ها 3 عنصرن.
خب.
یکی مدرسه است.
بله.
یکی خانواده است و یکی عرض کنم کتاب‌های درسی. اینا خیلی
بله.
مهمن.
بله.
ما در بحث خانواده این که برای جلوگیری از نظام سلطه آموزش و پرورش یک تکلیفی هم تا همین سنت تحول هم بهش پرداختیم، یک تکلیفی هم راجع به خانواده ها داره.
درسته.
آگاه کردن خانواده ها و اولیای دانش آموزان نسبت به دسیسه های دشمن برای نفوذ در نظام
بله.
تعلیم و تربیت، این یکی از عناصر مهم و نکات کلیدی برای جلوگیری از نفوذ
بله.
دشمنه.
بله.
لذا شما ببینید فعالیت هایی که مدرسه انجام میده، اگر هماهنگی بین ولی دانش آموز و معلم وجود نداشته باشه، ممکنه بافته های مدرسه به گونه ای به پنبه تبدیل بشه و باز ما هرچه تلاش میکنیم برای بستن راه نفوذ نظام سلطه، جای دیگه ای عناصر باعث بشن که اون راه باز بمونه.
بله.
نمونه این را ما تو جریان سند بی سی شاهد بودیم. شما ببینید وقتی اولیای دانش آموزان، چون ما هم باید جامعه از آموزش پرورش مطالبه داشته باشه، هم آموزش و پرورش از جامعه، یعنی مطالبات از هم دیگه متقابل باشه، یعنی هر کی به موقع وظیفه دیگری هم به نوعی ازش خواستار بشه. شما در جریان بی سی یکی از عناصری که بسیار مؤثر بودن در جریان سازی و ایجاد فضای روانی منفی بر علیه سند بی سی که کمک کرد به خیلی زودتر جمع شدن این موضوع، بحث حضور خانواده ها بود.
بله، بله.
شما یادتون هست در نمازهای جمعه تومارهایی که نوشتن، اجتماعاتی که داشتن، نگرانی هایی که اظهار میکردن و هنوز هم این نگرانی در بعضی از خانواده ها وجود داره. و این نکته مثبتیه، یعنی این گونه حساسیت پیدا کردن ها خودش مانع نفوذ دشمن میشه. و نکته آخرم عرض کنم و اون اینه که توجه به زبان معیار و زبان ملی ماست. شما فکر میکنید یکی از دلایل عمده‌ای که مقام معظم رهبری راجع به مطلق العنان بودن آموزش زبان انگلیسی در مدارس داشتن چی بود؟ یکی از راه‌های نفوذ دشمن از طریق همین
آموزش
زبان بود.
بله.
یعنی فرهنگ خودشون را، آداب خودشون را، رسومات خودشون را، نوع نگاه خودشون را به نوعی در متون انگلیسی وارد ذهن و فکر دانش آموز ما میکردن. پس ما 8 راهکار اینجا عرض کردیم.
بسیار خوب.
برای مقابله با نفوذ نظام به سلطه در آموزش پرورش
انقلابی. خیلی خوب. ممنونم آقای رحیمی، دست شما درد نکنه. هفته آینده هم با شما خواهیم بود و برای این جلسه تشکر میکنم و خدا نگهدار شما باشه. شنوندگان ارجمند، خیلی ممنونم از حسن توجهتون نسبت به برنامه خودتون. من انقلابیم. تا سلامی دوباره و گفتگو درباره آموزش و پرورش انقلابی با حضور کارشناس و میهمان ارجمند برنامه جناب آقای رحیمی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا.
فریاد تون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان ی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم.
16:44 است. صدای ما رو برای موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. عصر همتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات و عباداتتون. ایشالا هر کجای ایران که هستید بهترین های ممکن در این ماه مبارک رمضان و برای شما گرامیان رقم بخوره. امیدواریم که توفیق داشته باشیم به عنوان یک ایرانی انقلابی به اطلاع کشور عزیزمون کمک بکنیم. برای ساعت 9 صبح فردا میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. در این لحظه در کنار شما مردمان شریف ایران عزیز هستیم با برنامه به احترام ایران.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
الان شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایرانیان سلام. در سال حمایت از کالای ایرانی با دومین برنامه به احترام ایران در خدمت شماییم. در این برنامه باز هم یکی از محصولات کشورمون ایران رو حضور شما عزیزان معرفی میکنیم. اما پیش از معرفی این محصول میخوام یه ماجرا براتون تعریف کنم. شاید داستان نور و روشنایی و استفاده از اون رو بشه با نخستین روزهای آفرینش و خلقت یکی دونست. اما به شکل کلی انسانهای اولیه از مشعل و آتشدان برای روشن کردن شبای خودشون استفاده میکردن. این داستان تا اونجا پیش رفت که 400 سال قبل از میلاد مسیح شمع اختراع شد و چند صد سال بعد هم بنجامین فرانکلین درباره الکتریسیته مطالعه و چراغ برقی رو اختراع کرد. البته ماجرا به اینجا ختم نشد، بلکه توماس ادیسون نخستین لامپ رو با کارکرد واقعی در سال 1864 میلادی اختراع کرد. خلاصه بعد از اون زمان بود که صنعت روشنایی شکل گرفت و کارخونه‌های متعددی برای ساخت لامپ‌های روشنایی کار خودشونو شروع کردن. به تدریج و با مصرف بالای این کالای روشنایی و گرانبها شدن انرژی، محققان به فکر ساختن لامپ‌هایی افتادن که مصرف کمتری داشته باشه. دقیقاً از همین جا بود که رقابت در بین تولید محصولات کم مصرف روشنایی آغاز شد. در ابتدا لامپ‌های رشته‌ای و بعد از اونم لامپ‌های فلورسنت یا همون لامپ‌های مهتابی و بعدش هم لامپ‌های کوچک کم مصرف و در ادامه لامپ‌های LED تولید شدند. خب درست متوجه شدین. امروز میخوایم به سراغ شرکت الکتروکهربا شکوه بریم که در سال 1379 هجری شمسی با مجوز وزارت صنایع برای تولید انواع کلیدهای گردان تابلویی و لامپهای LED تأسیس شده. در آغاز برنامه صحبت‌های یکی از کارشناسان و مدیر کنترل کیفیت این شرکت رو درباره روند کار ساخت این محصول می‌شنوید.
این شرکت ما جزء معدود شرکت‌هایی هست که از صفر تا صد محصولاتش با خودشه. یعنی مدارچاپی خودمون طراحی می‌کنیم، قطعات خودمون سوار مدارچاپی می‌کنیم، دستگاه شابلون داریم، حتی کف لامپ رو با دستگاه تزریق ما خودمون تولید می‌کنیم، قالب‌سازی داریم با استفاده از دستگاه CNC. یعنی بیس کار با خودمونه. بخوام جامعه تر بگم، ایده و خلاقیت محصولاتمون با مهندسای ایرانیه.
بله عزیزان، این محصول به دست توانای هموطنان ایرانیمون ساخته میشه و سودش هم به جیب ایرانی میره. اما به نظر میرسه با وجود این، مدیر عامل این شرکت آقای مهندس سالم از شرایط موجود راضی نیست.
از شرایط که راضی نیستیم، خیلی کار کردن سخته. وقت تولید کننده به جایی که تو سالونش صرف رقابت با تولید کننده خارج از کشور بشه، فقط صرف این میشه که تو دوایر دولتی یا تو بانک ها برای یه تامین ارز یا توی دارایی یا توی بیمه. دارایی میگه قانون اینه، ارزش افزوده بعد از 10 سال امسال اومدن میگن دفاترتون رو بدید. خب 10 سال تولید کننده، خب کجا بانک های کوچیک کجا حضور ذهن داره که اتفاقی افتاده؟ خب ببینم این بایگان دارایی یا تولید کننده است. الان همسایه همسایه روبروی ما 980 میلیون تومان رفته جریمه شده. چرا اون فکر میکرده معافه؟ عرضش افزوده میگه تو معاف نیستی. خب آقا این اختیار به تولید کننده بدید، اگه امسال پرونده من رسیدگی بشه ببینم آقا من نمیتونم سود ببرم، خب یا بنگامو میبندم یا به فعالیتم ادامه میدم یا روشمو تغییر میدم. وقتی شما 10 سال پیشو میای امروز مطرح میکنی، تولید کننده رو محکوم 980 میلیون خسارت میکنی که کل کارخونه‌ش هم بفروشه نمیدونه بده، خب چه کار کنه تولید کننده؟
آقای مهندس عبدالی از کارشناسان و مدرسان اقتصاد مقاومتی ضمن تأیید حرفای مدیر عامل این شرکت میگه
در شرایطی که الان ما هستیم قاعدتا باید یه مسکنهایی رو به بخش تولید تزریق بکنیم. مثل چی؟ مثل تخفیف مالیاتی که ما به واحد تولیدی که الان درگیر جنگ اقتصادیه تو صف مقدم جبهه اقتصادی باید کمک کنیم، بحث مالیات رو مثلا بهش تخفیف بدیم. خب ما الان ببینیم چقدر واحدهای تولیدی ما در واقع با بحث مالیات مشکل دارن. یعنی خیلی کشورها این کارو میکنن، کمکی که به تولید میکنن مثلا در بحث تحقیق و پژوهشه، در بخش R&D دولت مستقیما کمک میکنه و هزینه ها رو متحمل میشه، دولت میاد ارتباط صنعت با دانشگاه رو برقرار میکنه. خب واحدهای تولیدی ما از این مسائل بی بهره‌اند و ما برنامه مشخصی برای این مسائل تدوین نکردیم. باید برای این برنامه داشته باشیم، باید نهضت کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی راه اندازی بشه، دستگاه‌های دولتی دستگاه‌های حکومتی بیان برای یک سال هم که شده 20-30% به واحدهای تولیدی تخفیف بدن، مالیات، بیمه و سایر ارگان‌ها، آب، برق، گاز، که ما این تولید کننده ما بتونه با محصول ارزان قیمت وارد بازارهای جهانی بشه و بتونه رقابت کنه.
از آقای سالم پرسیدیم اگه بخوایم همیشه شما خندون باشی، از دولت و مسئولان چه توقعی داری؟
توقعمون از دولت اینه هیچ دفاعی از تولید کننده نکنه، هیچ کمکی نکنم به تولید کننده. وقتی که کمک میخواد بشه یعنی یه رانتی میخوام به شما بدن، یعنی اومده اول گفته آقا وام بد میدم کم بهره برو تولید کن. این آقا هنوز تولیدی نکرده، وام رو گرفته بعدم نمیدونه تولید کنه. کی اینجا ضرر کرده؟ بودجه ملی ضرر کردن. 980 تا یا 1000 تا کارخونه تو شکوی است، 270 تاش داره کار میکنه، یعنی چیزی نزدیک 700 خورده کارخونه کار نه. تمام اینا وامای کم بهره گرفت. جالب اینه اون کارخونه های تعطیلن که وامای کم بهره گرفتن، نه اونایی که شرکت ما از روز تاسیس تا الان یک ریال وام نگرفته، یک ریال بدهی بانکی نداره. ولی اون شرکت هایی که میلیاردها وامای کم بهره گرفتن و دولت سوبسید اینو داده الان اونا تعطیلن، یه دونه اشتغال ایجاد نکردن. وقتی قرار میشه که کمک کنن به تولید کننده، باید اول تولید کننده رو تشویق کنن که تو برو آقا کار کن. اگه کار کردی منجر به تولید اشتغال شد، منجر به تولید ثروت شد. اگه اشتغال تولید شد ما میایم یه تخفیفی میدیم به حق بیمه. اگه تولید ثروتی شد یه تخفیفی هم میدیم به مالیاتت. خب نه اینکه جلو جلو بیان به تولید کننده بگن آقا ما این وامو به کم بهره رو بدیم برو تولید کن. ولی کل تولید کننده ها یه مشکل دارن، اینه که تولید کننده هم نقش بانکدار رو بازی میکنه هم نقش تولید. اینم یکی از مشکلات تولید کننده. تو کشورهای دیگه کارت‌های اعتباری هست، هر کسی جنسی می‌خره نقد میده به کسی که خریده، اون با بانک طرفه. ولی تو کشور ما تولید کننده جنس ما رو می‌خرن 5 ماه 6 ماه کجا؟ ما از بندر کنارک تو چابهار جنسمون رو می‌فروشیم تا مرز بازرگان. خب این یه مشکل بزرگیه، اگه اینا همه به ما نقد بدن ما هم راحت هستیم. یعنی الان مشکل اصلی که تولید رونق نمی‌گیره یکی از مشکلاتش همینه که کریدیت کارت وجود نداره اینجا، کارت اعتباری وجود نداره که بانک برای یه نفر یه اعتباری اگر پول نداره پول تولید کننده رو بده خودش با بانک طرف بشه. اینی که خریدار با ما طرف میشه، چون با ما طرف میشه عموماً تولید کننده ها مشکل نقدینگی دارن، اینی که نمیدونه کارشون توسعه بده.
عجب، فکر میکنم آقای مهندس برخلاف نداشتن توقع از دولت از مردم توقع دارن. چرا؟ فکر میکنم چون کالاشون با کیفیته. آقای شهرام بابایی یکی از کارگران قدیمی کارخونه در این باره میگه
محصولات ما 2 سال گارانتی روش میخوره، محصول استاندارد داریم، محصول تست داریم، همه اینا بازنگری میشه تو خط تولید و آخر سر یه لامپ با کیفیت که مطمئن هستیم ما بسته‌بندی میشه میرید اون چند مرحله تست میشه بعد میره کارتون میشه بسته‌بندی فروش میرسه.
البته ناگفته نمونه ها، مردم هم از کالاهای این شرکت راضی ان. همکارمون آقای ناصری با یکی از مصرف کنندگان محصولات این شرکت یه گفتگو کرده، بشنویم.
آقا سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟ من دیدم از این الکتریکی که داشتی بیرون میومدی خیلی پر انرژی، یه بسته هم مثل که دستتونه. محصولات الکتروکهربا رو میشناسین؟
بله بله، من مصرف کنندشون هستم.
چه کدوم یکی از محصولاتشون رو استفاده کردی؟
لامپای سوکتی آپارتمانیشون خیلی کیفیت خوبی داره و پرمصرفه. ما فقط از برند کهربا استفاده میکنیم.
به خاطر چی فکر میکنید دلیلش چیه؟
به خاطر جنس خوبشه. من 3 سال دارم لامپاشون رو میبرم، تا هیچ مشکلی نداشتم، تا حالا برگشتی نداشته، لامپاشون نسوخته و خدمات پس از فروش خوبی هم میدن.
بله، ما ایرانی‌ها باید منصف باشیم و از کالاهای داخلی استفاده کنیم، چون امید رهبرمون و تولید کننده ها به همین مردمه. آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنایع:
رهبر انقلاب امیدش در جنگ اقتصادی اول به مردمه. شما ببینید مهمترین سخنرانی های حضرت آقا در بحث اقتصاد مقاومتی در جنگ اقتصادی در بین عموم مردمه، نه در بین مسئولین. خب اولا مردم باید نقشه دشمن رو بشناسن، دشمن میخواد چیکار کنه. باز خود دشمن زحمت ما رو کم کرده، به زبان آورده، صریح گفته. آقای فیلیپ هاماند وزیر خارجه قبلی انگلیس گفت ما باید کاری کنیم که مردم ایران رو به خیابون‌ها بکشونیم، انقدر فشار اقتصادی، تحریم و مشکلات داخلی نفوذ رو وارد کنیم که مردم رو بیاریم کف خیابون تا بر علیه نظام شعار بدن. مردم که فشار بیارن ما هم میتونیم از بالا امتیازات بیشتری بگیریم. در جنگ اقتصادی ما اولین کارمون اینه که دشمن رو بشناسیم، دومین کار اینه که گوشمون به دهان فرمانده و رهبرمون باشه.
مردم بنیاد است این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، یعنی بر محور دولت نیست، اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است، با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند. اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد. چرا؟ دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمین سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است. اما دولت به عنوان یک مسئول عمومی نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند. اونجایی که کسانی بخوان سوء استفاده کنند، دست به فساد اقتصادی بزنند، جلو به اونها رو می گیرد. اونجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به اونها کمک می کند. آماده سازی شرایط بنابراین وظیفه دولت تسهیل میکنه.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
از مهندس سالم پرسیدیم با این همه توانایی که شرکت شما داره از صادرات چه خبر؟ آیا فقط برای مصرف استانه یا به استانها و کشورهای دیگه هم صادر میشه؟
تولید کننده کلیدگردون تو ایران کلن 3 تولید کننده داره، زیاد چیز پر مصرفی نیست، تو صنایع فقط مصرف میشه، ولی لامپه که همه جا مصرف. متاسفانه ما نتونستیم هنوز به تولید اسمیمون برسیم و به دلیل که هم بازار رو نداریم، صادرات که به اون شکل نمیتونیم داشته باشیم. باشه، ما حتی به نیجریه فرستادیم ولی نتونستیم پولش رو چطوری بگیریم، چطوری بارو بفرستی نیجریه. طرفی داشتیم که اونجا مصرف کننده بود، خیلی هم مشتاق بود. خب ولی چین ببین کارگو فعالی داره، داره از چین به سر تا سر دنیا جنس میره، ولی الان من بخوام این جنسی بفرستم نیجریه با توجه به حجم کمش، یا باید اینقدر حجم میشه زینا زیاد باشه که با کشتی بفرستی، اونم چطوری؟ بعد چیز مفصل. ولی متاسفانه ما ارتباطمون با دنیا قطع دیگه.
خبرگزاری ایسنا مطلبی رو منتشر کرده و به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشته پارسال فقط در یک بازه 7 ماهه بیش از 3000 تن انواع لامپ LED به ایران وارد شده که ارزش اون به بیش از 28 میلیون دلار میرسه. بر اساس این گزارش لامپ‌های LED وارداتی به ایران از 6 کشور آلمان، امارات، چین، ژاپن، جمهوری کره و ترکیه هستند که سهم چین فقط بیش از 98%. اما به نظر میرسه با همه این حرف‌ها و واردات بی‌رویه و بعضن قاچاق، نقش مردم باز هم بسیار مهمه. مردمی که سالها در عرصه‌های فرهنگی و نظامی برای آبادانی و سربلندی کشورشون از جان و مال و عزیزانشون گذشتن. آقای مهندس عبدالی:
در جنگ اقتصادی بحث واردات و کالای قاچاق هست که موجب شده بسیاری از کارخانجات ما با مشکل مواجه بشن، تعطیل بشن، با ظرفیت پایین کار کنن. خب اینجا مقام معظم رهبری میگه سهم اصلی رو مردم با خرید کالای داخلی دارن. در عرصه جنگ اقتصادی ببینید، ما زمان جنگ خب جانباز دادیم، شهید دادیم، خزینه دادیم، خسارت دادیم، مردم کوتاه نیومدن. اینجا هم عرصه جنگه، باید از کالای داخلی حمایت کنیم. مثل مردم ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم با اینکه کالاهای ژاپنی خیلی کیفیت آنچنانی نداشت، کالاهای آمریکایی با کیفیت وارد ژاپن که میشد، مردم ژاپن کالای ژاپنی رو می‌خریدن. آمریکایی‌ها اعتراض کردن به دولت ژاپن.
بله.
دولت ژاپن هم یک دولت وابسته بوده و هست به آمریکا. دولت ژاپن گفت آقا ما که مرزامونو باز کردیم، کالای شما هم اومده داخل کشور، مردم نمی‌خرن، مردم میرن به سمت کالای داخلی خودشون و از اون استفاده می‌کنن. مقام معظم رهبری می‌فرمان